اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره فواید علم اخلاق بود. یکی از فواید علم اخلاق رسیدن انسان به هدف و مقصودش. برای توضیح این نکته یه سؤالی در میان همه، مخصوصا افرادی که عقده دارند در این جهان، مشهور است و اون سؤال این است که ما برای چه به این دنیا آمدیم؟ معمولا هر کسی می خواهد جواب این سؤال رو بداند. ما از کجا آمدیم؟ برای چه به این دنیا آمدیم؟ به کجا خواهیم رفت؟ و شاید بسیاری از جوانها این سؤال را از شما عزیزان کردن و می دانم بسیاری از شماها این سؤال ازتون شده، چون سؤال مشهوری است که ما برای چه به این دنیا آمدیم. هدف از خلقت انسان چیست؟ در این باره، یعنی هدف از خلقت انسان چیست، تئوری ها فرضیه هایی داده شده. شاید بیشتر از 10 تئوری و فرضیه و به عبارت دیگر بیشتر از 10 جواب برای این سوال داده شده. شاید بتوان گفت همه این جوابها، همه این فرضیه ها برگشتش به 3 جواب. یک جواب مال مکتبهای مادی است، مال مکتبهای غربی است که معمولا اونها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این اشکال جواب دادن. اگر از مثل فرویده ها، نیچه ها، دورکیم ها و مارکس ها بپرسن که این انسان برای چی به دنیا آمده، میگه برای اینکه استفاده کند از مواهب طبیعت. هر انسانی که بتواند خوب بخورد، خوب بخوابد، خوب استراحت کند، یا به قول بعضی از مکتبها خوب تسلط در دیگران پیدا کند، این با سعادت تر. شعاری که در مکتب مارکسیسم هاست که میگویند هر کسی به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه ضرورت باید برداشت کنه، این به طور غیر مستقیم جواب همین سوال. اگر از مارکس و سرمایه اش بپرسن، از کتاب سرمایه داریش بپرسن که انسان برای چی به این دنیا اومده، میگه برای این که به اندازه قدرت کار کند، به اندازه احتیاج برداشت کند. اگر از فروید بپرسن که این انسان برای چی به این دنیا اومده، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، میگه برای اطفاء غریزه جنسی. اگه مثل نیچه و مکتبش، این مکتب مادیگری، ازش سوال کنن که انسان برای چی به این دنیا اومده، برای قلدری، برای تسلط بر دیگران، میگه انسان با سعادت اونه که بتواند استثمار کند. انسان با سعادت اونه که بتواند خواجه‌گری کند. و بالاخره وقتی شما مطالعه مکتبهای غربی و شرقی را بکنید و به عبارت دیگر مطالعه علم روز را بکنید، علم مادیگری رو، میبینیم اینها جواب دادن از این سؤال و بالاخره همه این تئوری و فرضیه ها به یه چی برمیگرده و اون اینه که انسان خلق شده برای استفاده کردن از مواهب طبیعت. تمام مصیبت هام که فعلا هست زیر سر همین جوابه. انسان رو نشناختم، براش مکتب آوردم و اون مکتب در لجنزار بدبختی او را قوطه‌ور کرد. تمام جنایت ها، تمام ظلم ها، تمام شهوترانی ها و تمام مصیبت های در دنیا از همین جا سرچشمه می گیره. دنیای غرب، دنیای شرق، یعنی دنیای روز، این تخیل کرد انسان یه حیوان. جسارتی که مارکس به عالم بشریت می کند هیچ مکتبی تا حال به انسان نکرد، اونم به نام انسان، به نام طرفدار از انسان، به نام طرفدار از مستضعف، به نام کوبیدن ظالم و خونخوار. و این شعار هر که به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه، یعنی انسان یا الاغ. الاغ هم چنین، الاغ به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه احتیاج باید کاه جو بخوره، باید برداشت کنه. ما بقیه مکتب هم همینه. مکتب فروید خیلی انسان رو به زیر کشون و انسان رو یک حیوان، اونم حیوان شهوتران، معرفی یه میمون. ما بقیه مکتب ها رو مطالعه کنید، چون در این باره نمیخوام حرف بزنم، ما بقیه مکتب ها را مطالعه کنید، همین هم. خب این مکتب قطع نظر از قرآن، روایات اهل بیت، از نظر انسانیت غلطه. ما انسان رو یه بعدی نمیدونیم تا اگه ازمون بپرسن انسان برای چی به دنیا اومده، بگیم برای سیر کردن بعد مادیش، چون انسان را یه بعدی نمیدانیم، لذا این جور جوابها، این طور تئوریها و فرضیه ها به درد ما نمیخورد. این جور تئوریها، فرضیه ها برای مارکسیست ها خوبه، برای اینکه انسان را یه بعدی میدونه. تمام مصیبت ها هم باید به خود بخرن، چون انسان رو یه بعدی میدون. این که شما میبینید دنیای روز برای انسان ارزش قائل نیست، برای خاطر همینه. ساختن موشک معناش این است که برای این انسان ارزش قائل نیستن. حالا موشک میاد پودر میکنه، بکن. یه مهندس آلمانی یه وقتی قیمت گذاشته بود روی یک انسان که این انسان چقدر ارزش داره. بعد حساب کرده بود که از نظر مواد شیمیایی، همون بعد مادی، حساب کرده بود این انسان 10 کیلو آهن داره، نمیدونم 10 مارک، 4 کیلو قند داره، 4 مارک. این مواد شیمیاییش رو حساب کرده بود، بالاخره جمع بندی کرده بود که این انسان 80 مارک قیمتشه. و مشهوره این 80 مارک هم که میگه اشتباه کرده، باید بگیم اون انسان اینجوری قیمتش خیلی کمتر از این هاست. میگن تیمور لنگ رفت حمام، به کیسه کش حمامی وقتی اومد جلو دستش و سینش رو بکشه، کیسه بکشه، ازش پرسید که من چقدر قیمتمه. خب پیش یه سلمانی اون زمان 100 تومن خیلی بود. گفت قربان شما 100 تومن قیمت دونه. تیمور بدش اومد، گفت آخه این لنگی که من به خودم بستم این 100 تومن قیمتشه. تو به من میگی تو 100 تومن قیمته؟ گفت قربان با لنگ حساب کردم و گفتم 100 تومن. راستی همچنین تیمور لنگ بایدم همین قیمتش باشه. همون است که اون کسی که انسان کامل قیمت روش گذاشته. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه. باید اینجورا باشه، قیمتش اینه که امیرالمومنین گذاشته. لذا اون 80 مارک مهندس آلمانی غلطه، اونم که گفته هیچی اونم باز غلطه. حقیقت قیمت انسان وقتی یه بعدی شد همینه، همین. خب این تئوری و فرضیه ها بره کنار، جواب دوم را فلاسفه داد که قرآن هم فی الجمله پذیرفته. فلاسفه میگوین انسان خلق شده برای استکمال، برای اینکه کامل شه، ناقص کمال معنوی پیدا کنه. و کمال معنویش به علم است و عمل، به قول اینها به حکمت نظری و حکمت عملی. و به عبارت دیگر انسان استکمالش به آموزش است و پرورش، به تربیت است و علم. خب قرآن هم می‌فرماید بعثت انبیا هم همین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به پیغمبر اومدی، با معجزه اومدی، برای دو کار، یکی برای پرورش، یکی برای آموزش، یکی برای تربیت، یکی برای تعلیم. این حرف که مال فلاسفه قدیم است، قبل از افلاطون، قبل زمان حضرت عیسی، و همینطور الان در میان فلاسفه ما، خب این یک فرضیه است که انسان رو دو بعدی دیده، هم بعد معنوی هم بعد مادی، اونم بعد معنویش رو مقدم بر بعد مادی دانسته و میگه هدف از خلقت آموزش است و پرورش. خوبه، اما حرف در اینه که آیا همین آموزش و پرورش، یعنی همین تربیت، همین علم و تعلیم و تعلم، اینها مقدمه ان بر چیز دیگری یا خود هدفه؟ یعنی به عبارت دیگر، آیا انسان برای چیز دیگه خلق شده و به این و برای اینکه بخواد به اون چیز، به اون هدف برسه، باید تربیت داشته باشد، باید تعلیم و تعلم داشته باشد، یا خود مستقل است؟ فلاسفه میگم خود مستقل است، یعنی هدف از خلقت انسان تزکیه و تهذیب است و تعلیم و تعلم. این هم فرضیه فلاسفه، تا آخر کار ببینیم این فرضیه رد میشد یا نه. اما از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، از نظر قرآن انسان خلق شده و یه هدف غیر از این هدف ها تو کار. از نظر قرآن، یعنی به عبارت دیگر از نظر اسلام شناسی، اگر به ما طلبه ها که مروج اسلامیم بگن اسلام، این تئوری ها که گفتم، یکیش مال مکتب شرق بود، یکیش مال مکتب غرب بود، یکشم مال مکتب فلاسفه، اگر از ما بپرسن اسلام شناسی، مکتب اسلام راجع به هدف از خلقت انسان چی داره؟ قرآن هدف ماسوی الله را غیر انسان برای انسان می دانه. یعنی عالم هستی خلق شده برای انسان، هدفش انسان، که اگر انسان نبود عالم هستی نبود. الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، الم تروا ان الله سخر لكم ما في الارض جميعا، که نظیر این آیه تکرارم شده در قرآن و میگه هدف از عالم هستی انسان، آسمان ها، زمین و هر چه هست خلق کردن برای این انسان، برای اینکه این انسان مسخرش کن. اون روایت قدسی، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، و در روایات ما در قرآن شریف و به خوبی استفاده میکنیم که هدف از غیر انسان خود انسان. همه چی خلق شده برای انسان. انسان برای چی؟ انسان خلق شده برای خدا. هدفش خداست. هدفش خود خداست. هدف قرب است. هدف رسیدن به مقام لقاست. و به عبارت دیگر انسان خلق شده برای اینی که برسد به اونجا که مصداق این آیه شریفه بشی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ارجعی الی جنتک نی، ارجعی الی ربک. بیا بیا به سوی من بیا. که افرادی هستن در همین دنیا هستن دیگه، چرسه در آخرت، اینها هیچ چیزی، هیچ کسی، حتی بهش دلشون را نمیتواند ببره و اون که حکومت بر دلش دارد فقط و فقط خداست. انسان خلق شده برای که به این میگن مقام لقا، که قرآن شریف بیشتر از 20 مرتبه در 20 آیه این مقام لقا رو به کار برد. و معنای لقا هم همینه که انسان برسد به یک مقامی نظیر آدم تشنه که درک می کند تشنگی را، می یابد تشنگی را، در هر حال بیابد خدا را، ببیند خدا را و در محضر خدا باشد همیشه. این دید تشنگی یا سیر آب شدن، اینا هیچ کدام دیدنی نی. اما شما که تشنه می شوید می یابید تشنگی رو، نمی بینید. اگر اسم او را دیدن بذاریم، دیدن معنویست. امیت عینون ما تراه، این عین در اینجا عین معنویست، عین دید. نظیر آدم تشنه وقتی تشنشه درک نکنه تشنگی را، مریضه. وقتی آب میخوره سیر شه، درک نکنه سیرابی را، این استسقا داره، مریض. انسان کامل اونه که درک کند تشنگی را، وقتی آب میخورد درک کنه سیرابی را. انسان کامل هم اونه که درک کند معبود خودش را، نظیر آدم تشنه که درک می کند تشنگی را. این حالت برای همه هست، اما تو بنبسته. وقتی بنبست جلو اومد، معمولا همه انسان ها، مسلمان غیر مسلمان، نمیدونم با سواد بی سواد، این حالت براشون جلو میاد. قرآن میفرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فاذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. انسان وقتی تو بنبست واقع شد، مییابد خدا رو، میبیند خدا رو، درک میکند خدا رو. اما وقتی از بنبست بیرون اومد، دو دفعه تاقی میشه، دو دفعه غافل میشه. و همه این سر و صداها همه بعثت انبیا، خلقت انسان، خلقت ما سوى الله، همه و همه برای خاطر اینه. اون کسانی که اون چیزهایی که میتوانند به خدا برسن، به خدا برسن. که این مقام لقا، مقام فنا که عرفا دارن، قرآن داره، مقام حکومت خدا بر دل، قرآن شریف در بارش خیلی صحبت کرد. قرآن می فرماید بشر هیچ چیزی تو را نمی تواند سیر کنه، معلوم می شد هدف تو نیست. انسان در این دنیا یه گمشده اید دار. هر که الان من و شماها که اینجا هستیم همه یک گمشده ای داریم. بعضی ها مثلا تخیل میکنن گمشده ی اونها تشکیل خانه، زن، بچه، جوان، غریزه جنسیش، طغیانی، طوفانی، خیال میکند که وقتی به زن و خانه و بچه رسید سیر میشه. ولعی داره، حرسی داره، میزند این طرف اون طرف، تشکیل خانه میده. ماه عسلش میگذرد، میبیند نه سیر نشد، یه گمشده ای داره. معلوم میشه گمشدهش تو زن نبوده، گمشدهش تو خونه نبوده، گمشده تو بچه‌م نبوده. اینا درد سر بود براش، درد سر شد براش. خیال میکنه پول میزنه این طرف و اون طرف، پولدار حسابی میشه. بعد میبینه پولدار شده، از پول بعدشم میاد، اما نه از پول سیر شده، گمشدشم پیدا نشد. خیال میکند ریاست میزنه این طرف اون طرف، اول نمیدونم یه سمت پیدا میکنه، بعد ده سمت پیدا میکنه، بعدم همه سمت ها میشه با اون. باز میبینه که گم شده پیدا نشد. هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر، میبینه همین برش درد سر شد، نه گم شده و هدف پیدا نشد، بلکه برش درد سر شد. در معنویات هم همینه. خیال میکنه گم شدهش علمه. افرادی که ادبیات بخونن دلشون میخواد سطح بخونن، خیال میکنن وقتی به سطح رسیدن خبریه، به سطح میرسن میبینن خبری نیست، خیال میکنن خارجه، خیال میکنه اجتهاد، خیال میکنه تخصص. وقتی میرسه به اون مقام بالا بالا میبینه گم شده پیدا نشد. بعدم میفهمه اگر راستی تخصص حسابی پیدا کرد، میفهمه یعلم و انه لا یعلم شیئا، منه گم شده پیدا شد. اما بعضی ها گم شده خود رو پیدا می کنن. چه پیدا میشه؟ وقتی دیگه دلخوره ها، استراب خاطر ها، نگرانی ها، همه و همه میره کنار، میابد گم شده شو میابد. یه دنیا سکونت، یه دنیا اطمینان، یه دنیا لذت، دیگه چیزی که در زندگیش نیست نگرانیه، دیگه چیزی که در زندگیش نیست غم و قصه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عزیزانم شما میدانید اینجا دو تا تأکید داره، یکی الا، یکی به ذکر الله جار و مجرور مقدم شده. تقدیم ما و حقه و تأخیر و فید الحصر. این چی میگه این آیه؟ میگه آی بشر هیچی نمیتونه سیرت کنه، هیچ، هیچ چیزی را هدف قرار نده، اینا هدف تو نیست، نمیتونه دم تو را سیر کنه، گم شده تم اینا نیست.
پس گم شده تو چیه؟ فقط و فقط حکومت خدا بر دل، فقط و فقط برسد به یه جایی که بگوید به دریا بنگرم دریا تو بیرون، به صحرا بنگرم صحرا تو بیرون. این جمله ای که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله بارها به ما سفارش می کردن، الانم در رسانه های گروهی مرتب به همه سفارش می کنن یک کاری بکنید، خود رو در محضر خدا بدانید. اگه این جمله صاف بشه همه یه چیزها صاف، تمام مصیبت‌ها زیر سر اینه که انسان یا خدا ندارد یا خود رو در محضر خدا نمی‌بیند. مکتب‌های غربی و شرقی برای اینکه خدا ندارند به این منجلاب نکبت و بدبختی گرفتارند. هر کجا تمدنش بیشتر دل و خوره استراب خاطر نگرانی بیشتر، اونها هم که دل و خوره خدا را دارن اما دل و خوره دارن، استراب خاطر دارن، نگرانی دارن، اینا هم برای اینه که خود رو در محضر خدا نمی بینن. پناهگاهی مثل خدا برا خود درک نمی کنه. و الا اگر راستی درک کند این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تمام کارها صاف میشه دیگه، اون وقت مصداق این میشه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه مصداق این میشه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگه غم و غصه داری برای اینه که گم شده تو پیدا نکردی، اگه نگرانی و استراب خاطر و ترس از آینده داری برای اینه که نمیدونی هدف از خلقت تو چی بوده و برای چی به این دنیا اومدی. رحم الله امرأ عرف من عین فی عین الی عین، آدم بدونه از کجا اومده برای چی اومده کجا میخواد بره، آدم این را درک کنه، یعنی هدف از خلقت خودش رو درک کنه. دیگه تو همین دنیا، تو همین دنیا چیزی که در نظرش نیست بهشت است، بهشت. دیگه حاضر است تمام دنیا رو بده برای یه الله اکبر در دل شب. امام صادق سلام الله علیه می فرماید الرکعتان فی جوف اللیل خیرون من الدنیا و ما فیها. اینا که دیگه اقراق نمیشد که بگیم امام صادق اقراق میکنه. امام صادق میگه دو رکعت نماز شب را نمیدم به دنیا و اون چه در دنیا، یه لذتی آقا، این دیگه لذت لذت مادی نی، این دیگه لذت لذت عشق. انسان برای این خلق شده، بالاترین لذت ها برای انسان اگر عاشق باشه حرف زدن عاشق با معشوق، این بالاترین لذت هاست که مسلم عاشق حاضره تمام عالم رو بده، تمام هستیشو بده، نیم ساعت با معشوقش حرف بزن. بالاترین لذت برای یک انسان عاشق، بالاتر از این لذت خلوت کردن عاشق با معشوقش. در یه جا او باشد و او. بالاتر از این لذت توجه معشوق به عاشقش. بالاتر از این لذت وعده معشوق از عاشقش. بالاتر از این لذت حرف زدن معشوق است با عاشقش. شما نمیتونید در جهان برای انسان یه لذتی بالاتر از این لذت پیدا کنید. وقت چی میشه؟ برای یک انسان کامل که درک کرده برای چی به این دنیا اومده، بالاترین لذت دعا در دل شب، خوندن قرآن در طلوع فجر. چرا؟ برای اینکه دعا کلام ساعد است، یعنی صحبت کردن عاشق با معشوق است. در دل شب خلوت کردن بنده با خداست. طلوع فجر خوندن نماز، گاهی صحبت کردن خدا و معشوق است با عاشق. وقتی سوره حمد میخونی، برای اینکه قرآن کلام نازل دیگه، یعنی کلام خداست. گاهی هم حرف زدن عاشق با معشوق. دو رکعت نماز در دل شب تمام این لذت ها که گفتن درش موجوده. لذا امام صادق میفرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من خیر الدنیا و ما فیها. خوشا به حال اون کسانی که رسیده، خوشا آنون که الله یارشون بی، به حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشا آنون که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشون بی. اما بابا طاهر خیلی کوتاه اومده. خوشا آنون که دیگه در بهشت، مرحوم دیلمی در ارشاد می نویسد که یه عده‌ای در بهشت، اینها در یه قصرهایی هستن، اینها نمی خورن، نمی آشامن. خوردن و آشامیدن اینها صحبت کردن خداست با اینها. من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. بعد خطاب میشه بذار بهش، اهل بهش با این نعمتهاشون لذت شما هم صحبت کردن من با شما و صحبت کردن شما با من باشه. قضیه حضرت ابراهیم که نظیرش زیاده، از همین باب زیاد. نه، حضرت ابراهیم که معلومه او جا داره، به یه سبوح قدوس پشت پا میزنه به دنیا و اون چه در دنیا. آسیه زن فرعون وقتی که میخ کوبش میکنند رو زمین، ببین قرآن چی نقل میکنه از این؟ میگه رب ابن لی بیت فی الجنت بیتا و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمی. یعنی خدایا این قصر فرعون، این دستگاه و ریاست فرعون، اینها به غیر نکبت برای من، به غیر شکنجه برای من چیزی نیست. خدایا در بهش یه خانه ای برام بنا کن، اما خدا خانه منهای تو نه. رب ابن لی فی الجنت بیتن، رب ابن لی عندک فی الجنت بیتا. خدایا بهش میخوام اما بهش با تو. این بهش با تو، این جوار الله که در قرآنه، عند الله که در قرآنه، جنتی که در قرآنه، اینو چی؟ خلاصه حرف اینه که اگر از ما بپرسن انسان برای چی به دنیا اومده، میگیم برای این که قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو. این عبادت هم نی، این عبودیت، یعنی به این دنیا آوردمت عبد شی. وقتی عبد شدی دیگه همه قاصبها از دل بیرون میره. چی میشه؟ حکومت خدا بر دل، نور خدا بر دل. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونها که خدا رو ندارن بت‌ها، ظلمت‌ها در دل اینهاست. یه دنیا نگرانی، استراب خاطر، غم و غصه. اونها که خدا رو دارن دیگه بت‌ها رفته. یه دنیا نور، یه دنیا لذت، یه دنیا سعادت. زندگی اونها یک آنش ارزش دارد به زندگی همه جهان. زندگی یک آن با خدا ارزش دارد به زندگی منهای خدا، اما زندگی ابدی. این تئوری و فرضیه قرآن، یعنی این جواب سؤال قرآن. و چه جواب خوبی! بحث ناقصه، ان شاء الله باز در این باره با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق رسیدن به هدف به همه ما عنایت فرمایید. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.